ونزوئلا، خط نشون کشیدن در دریای چین و بسیار قسمت ها، یا حتی آنچه که با ایران روبرو شد و انجام داد، به نظر میاد که برمیگرده به اون روشنگریه که کم کم روی اراده ها هم اثر میذاره. این به نظر میرسه که شاید برخی معتقدن که مقاومت بزرگ ایرانی ها در طی بیش از 14 دهه قدرت واقعا بیرقیب امریکا رو به چالش بزرگ کشیده.
بله، ببینید، اگر ایالات متحده آمریکا میتونه چالش ایران رو حل بکنه، از الگو شدن ایران برای بسیاری از کشورها جلوگیری میکرد. اما دنیا داره میبینه ایران علارغم اینکه آمریکا ابزارهای سلطه مالی بر دنیا رو همچنان در دست داره، ولی ایران میتونه مقاومت بکنه. خب این یک الگویی میشه. یعنی شما ببینید همین ابزار سوئیفت، یعنی من به شما عرض بکنم مثلا آمریکا رئیس جمهور کلمبیا رو تحریم میکنه، بانک های کلمبیا با رئیس جمهور منتخب این کشور که در یک فرآیند دموکراتیک به قدرت رسیده همکاری نمیکنن به علت تحریم های آمریکا و سلطه گری آمریکا. یعنی اینقدر آمریکا قدرت و نفوذ خودش رو از طریق نهادهای پولی بین المللی و ابزارهای مالی که ایجاد کرده، مثل بانک جهانی، صندوق نمیدونم بین المللی پول و غیره، افزایش داده. ولی جمهوری اسلامی ایران با وجود آگاهی از این قدرت و هژمونی آمریکا زیر بار نرفته و مقاومت کرده، و این مقاومت داره آثار و برکات خودش رو نشون میده. اگرچه شاید فشارهایی هم به کشور ما وارد شده که ما منکر نیستیم، ولی
اصلا نبوده،
استقلال بوده، استقلال ملی ایران بوده. و دومی که به الگوی تبدیل شده که ملت‌های جهان آرام آرام بتوانن انگیزه پیدا بکنن و از سلطه‌گری دلار و سلطه‌گری پولی ایالات متحده آمریکا و فدرال رزرو رهایی پیدا بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که شنوندگان ما استفاده کرده باشن، به خصوص در شرایطی که جهان ما پیشتر هرچی درباره رویدادهای تاریخی و مهم انقلاب اسلامی صحبت میکردیم از اوضاع حساس صحبت میکردیم، ولی این اوضاع حساس امروز راجع به کل جهان هست با رویه که دولت امریکا پیش گرفت و البته رژیم صهیونیستی به عنوان عامل مزدور اون. و امیدواریم که فردا روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فرصتی باشه برای تعامل بیشتر با جهانی که این زور رو پس بزنه و به دنبال آزادی و احترام و اعتنای بیشتری به بشر و زندگی برپای احترام همه جانبه باشه. متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر اعتمادی، شب خوب داشته باشیم.
خدا
نگهدارتون. خب من پوزش میخوام آقای دکتر تقوینی با ما صحبت میکنه، کارشناس و تحلیلگر سیاسی و حوزه بین الملل، در آستانه روز 13 آبان. ما خب شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه این برنامه 3036 در اختیار شما قرار داره. بریم به سراغ موضوع بعدی که در آغاز برنامه هم خدمت شما اشاره کردم. در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، گفته میشه به صورت میانگین بر اساس آمارها روزانه 124 میلیون لیتر بنزین و 120 میلیون لیتر گازوئیل در کشور تولید میشه و با وجود فشارهای تحریمی و قدمت بالای برخی از واحدهای پالایشی، کارکنان این صنایع با رعایت تمام نکات ایمنی و پدافند غیرعامل اجازه ندادند هیچ اختلالی در تامین سوخت کشور پدید بیاد. این عملکرد در حوزه صنعت نفت مملکت نه تنها نماد اقتدار خودکفایی اقتصادی ایران عزیز هست، بلکه نشان از تلاش خستگی ناپذیر و فداکاری کارکنان صنایع پالایشی کشور عزیزمون محسوب میشه. در این باره بیشتر صحبت میکنم با دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور آقای دکتر آشوری. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران شما و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. شنیدن خبرها در تأمین نیازها با این اندازه و بود 124 میلیون لیتر بنزین، 120 میلیون لیتر گازوئیل به زبان ساده است، ولی پشت چنین موفقیت و تأمین ملی که صورت میگیره نیروی انسانی باورمند و معتقدی است که برای پایداری تولید اون هم در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی انصافا باید بگیم جانفشانی میکنه. قدری بیشتر در این باره بشنویم آقای دکتر از شما.
خواهش میکنم. بنده همونطوری که از عبدالی اشاره کردید جا داره که از حضرت عالی و همکارانتون تشکر بکنم و به
انتظار
مردم شریف برسونیم که در واقع شرکت های پالایشی کشور همیشه به صورت آماده باش و در سه شیفت کاری در شرایط عادی کشور کار روزانه و شبانهشون رو انجام میدن. در واقع ما حدود 2,200,000 بشکه نفت روزانه خدمت شما عرض شود که از دولت تحویل میگیریم، بخشیش نفت سنگین و بخشیش نفت در واقع معمولی و میانات در واقع هست که از شوهای نفت به صورت خطوط انتقال به شرکت پالایشی ما منتقل میشه و 6 محصول اصلی از جمله همونطوری که اشاره فرمودید روزانه 120 میلیون لیتر در واقع گازوئیل و 124 میلیون لیتر به صورت میانگین بنزین برای کشور تولید میکنیم و حدود 45 محصول فراورده ویژه که این فراورده های ویژه عموماً برای به اصطلاح صنایع میانی و پایین دستی مثل پتروشیمی ها، روغنساز ها، غیرساز ها و سایرین عنوان خوراک در واقع تأمین میکنیم. بنابراین خب اول اینکه کلیه این شرکت های پالایشی مایه افتخاره که با دست توانای مهندسین داخلی اداره میشه. ما حتی یک کارمند، یک مستشار خارجی در این مجموعه ها به کارگیری نداریم. مزیت دیگر ما اینه که خب ما نفت خام رو از کشور خودمون اونا رو مواد اولیه از دولت میخریم، تحویل میگیریم و در واقع به جاش محصولات در واقع به صورت تئاتوری روابط فیما بین ما و دولت به عنوان روابط مالی در واقع با همدیگه محاسبه و حساب انجام میشه.
درسته.
در حقیقت محصولات اصلی رو که تحویل دولت میدیم به ازاش ما نفت خام در واقع تحویل میگیریم. مزیت دیگری که داریم این که تمامی اوورهال ها، تعمیرات اساسی، طرحهای توسعه‌ای و کیفی سازی محصولات ما که مطابق به اصطلاح ضوابط و قوانین محیط زیستی هم توسط کارشناسا و مهندسین ایرانی انجام بشه. لازم به ذکره که مردم عزیز ما بدونن که نگهداری یک پالایشگاه هزینه های بالایی داره
همینطوره.
و تعمیراتش تعمیرات خودرو یا تعمیرات واحد معمولی نیست. در بعضی از تعمیرات اساسی ما بیش از 25,000 قطعه تعویض میکنیم.
25,000 قطعه؟
بالای 25,000 قطعه آخرین اوورهول که داشتیم تعویض کردیم. بنابراین همزمان بیش از 6,000 نفر نیروی انسانی رو به کارگیری میکنیم که اوورهال ما در 3 شیفت انجام بگیره به جایی که 2 ماه طول بکشه، ظرف مدت 20 روز یا 18 روز بتونیم جمع بکنیم تا اینکه کشور در واقع نیازمند نباشه به اون چیزی که ما باید اون رو تولید بکنیم یا با کسری مواجه نباشه.
درسته.
بنابراین یکی از مسائل همینه که پالایشگاه ما بعضی از قدمت 100 ساله دارن، یعنی 100 سال پیش ساخته شدن ولی مهندسین ما اینا رو سرپا نگه داشتن و دارن از اینا کار میگیرن و کار میکشن. از طرفی اگر دقت بکنیم آمارا نشون میده که تولیدات بنزین و گازوئیل ما تولید تضمینی است، یعنی اینجوری نیست که یه روز ما مثلا 100 میلیون، یه روز 50 میلیون، یه روز دیگه من 120 میلیون. ما در از سال 1394 تا 1404 که الان هستیم از 57 میلیون لیتر بنزین رسوندیم به 124 میلیون لیتر.
عدد بزرگه.
و در طول این 10 سال همش رو به بالا بوده، یعنی رو به افزایش بوده. در واقع کاهشی ما تولید نداشتیم. بنابراین این هم یک موردیه که مردم با چه زحماتی شبانه روزی در شرایط سخت این کار انجام میشه.
آقای دکتر اینم بپرسم، حالا میدونیم که همین آنچه که اشاره کردم، من در مقدمه هم گفتم ما اعداد رو میخوانیم و اینکه بتونه نیاز کشور رو تامین بکنه، بحث صنعت، فناوری های نو، کاهش مصرف، صادرات و افتخاراتی که میتونه اینجا شکل بگیره به شدت مدیریتی مبتنی بر برنامه های توسعه گرایانه است. ولی اگر در همین بخش بخوایم صحبت بکنیم، به نظر میاد از راهکارهای نوآورانه استفاده شد برای بالا بردن بهره‌وری پالایش نفت که حالا این مقدار بنزین و گازوئیل تولید بشه و به آسیب پذیری به شدت پایین بیاد. آیا چنین راهکاری برای آینده هم در نظر گرفته شده؟
قطعاً همینطوریست. ما اگر بخوایم در این زمینه صحبت بکنیم، مصنوعی افکار من کاغذ شد.
همینطوره.
جلسه شما رو من میخوام بگم، مثلا اون 25 هزار قطعه رو که ما تولید میکنیم، بیش از 85% تولید داخلیه. شرکت‌های دانش بنیان، جوانان تحصیل کرده داخلی با حمایت شرکت پالایشی به لحاظ منابع و مالی دارن در کشور، در داخل کشور تولید میکنن، در حالی که اینا 100% وابسته ما قبلا به خارج بودیم. از طرفی به لحاظ به اصطلاح کیفی سازی، به روز رسانی، مطابق استاندارد جهانی تولید کردن یورو 4 و یورو 5 همین الان توسط به اصطلاح مجموعه های دانشگاهی، مرکز به اصطلاح پژوهشگاه نفت و دیگر مراکز علمی دانشگاهی با کمک اینا و شرکت های دانشگاهیان، در واقع دستاوردهای این عزیزانه که ما میتونیم روش در واقع مانور بدیم و افتخار بکنیم که بدون این که اینا وابستگی به خارج و نیاز به خارج داشته باشن تونستن این کار انجام بدن. از طرفی جسارت، شجاعت، حمیت، خدمت شما، ملیت، ایرانی بودن مایه افتخار این جوان هاست که ما در مثلا جنگ 12 روزه که جا داره که یادی بکنیم از شهدای گرانقدر، دانشمندان هسته‌ای، شهدای فرمانده و مردم عزیز ما که 1000 نفر شهید شدن، صحنه رو همکارای ما خالی نکردن. شبان روز با اینکه میدونستم هر آن احتمال بمباران هست در پالایشگاه مستقر بودن، مدیران عامل ما و اعضای هیئت مدیره ما شبها تو پالایشگاه خوابیدن، تا جایی که اینو من به قاطعیت به مردم عزیز عرض میکنم که 124 میلیون رو رسوندن به 200 میلیون لیتر.
بله، آمارها کاملا مؤید همین مسئله بود.
برای این که کشور در واقع تامین بشه و مردم نگران، و همونطوری که میدونید وقتی خروج تهران مطرح شد هیچ جایگاهی شما ندیدید که بگه من بنزین ندارم.
بله، جغرافی مصرف هم کلا تغییر کرد. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتون. برای همه خدمتگزاران صدیق و کوشا و مصمم این صنعت پالایش نفت کشور آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم شاهد اخباری باشیم که از مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گرا سخن بگی و در این حال در یک
لزوماً وظیفه خودم میدونم که دست این عزیزان رو ببوسم، تشکر بکنم به عنوان دبیر این مجموعه. انتظار داریم که مشکلات پیش رو رو با حمایت دولت محترم، وزارت نفت، مجلس، بتونیم حل بکنیم و همچنان پیشتاز باشیم در تولید و بتونیم مشکلات کشور رو یکی پس از دیگری حل بکنیم که مردم عزیز ما بابت مصرف دغدغه‌ای نداشته باشیم.
متشکرم از شما آقای دکتر ناصر آشوری، دبیر کل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور. شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، در یک نشست راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران و سفیر چین بر توسعه همکاری‌های تعاونی یا در قالب تعاونی میان دو کشور تاکید کردند ایران با بیش از 104 هزار تعاونی فعال و چین با بیش از 2 میلیون تعاونی ظرفیت‌های قابل توجهی برای تعامل در حوزه کشاورزی، صنایع معدنی، پتروشیمی و حمل و نقل دارد. درباره این ظرفیت ها و چگونگی گسترش همکاری های این چنین با رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران صحبت میکنم. آقای دور سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. این
من صداتون رو خیلی ضعیف دارم، اگر صدا رو
صدا من رو میشنوین؟
بله دارم.
بله بسیار خوب. من نخست اجازه میخوام عنوان رو اصلاح کنم، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران. این خبر که منتشر شد، بسیاری میپرسن که ظرفیت های دو بخش تعاونی ایران و چین چطور میتونه به سرانجام برسه، در چه مدت زمانی و به بالا رفتن یا افزایش تبادلات اقتصادی اشتغال پایدار در ایران کمک کنه.
نکته‌ای که توی جلسه دیروز مطرح شد با سفیر چین، با توجه به حجم بسیار زیادی که تعاونی‌ها در واحدهای تولیدی و در تولید و تجارت و صادرات جمهوری خلق چین دارن، با توجه به ماهیت اقتصادشون و ماهیت فرهنگی اقتصادشون، یک ظرفیت بسیار بالایی دارن. خودشون هم اعلام آمادگی کردن و با توجه به ظرفیتی که تعاونی‌ها در جمهوری اسلامی ایران دارن و شبکه گسترده‌ای که از تولید از قدیم الایام مخصوصا از اثره انقلاب اسلامی داشتن، ظرفیت بسیار بالایی دارن. اون برنامه‌ای که خودشون پیگیر بودن با توجه به سیاست‌های کلیشون ذیل سند توسعه چشم‌انداز 25 ساله اصرار داشتن که ما 3 ماهه به یک نقطه شروع برسیم و اینو توسعه بدیم. این موضوع چیزی که به شدت طرف چینی دنبالشه و طرف ایرانی هم ظرفیت بسیار زیادی رو گذاشته و انشالله امیدواریم که 3 ماه آینده شروع بشه و ظرفیت های این دو بخش فعال بشه انشالله.
بسیار خوب. تأثیر همکاری های مشترک تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی هم از جمله حوزه‌های خیلی مهم هست آقای دور. چقدر این موضوع در این دو حوزه به کاهش وابستگی به واردات و توسعه فناوری داخلی منجر خواهد شد و میتونه به رشد تعاونی ها مبتنی بر فناوری و دانش روز در تعامل با چین، تعاونی های چینی بینجامه؟
اون موضوعی که وجود داره اینه که ما باید نگاه بکنیم، اگر ما باید منافع خودمون رو توی این مباحث نگاه کنیم. بحثی که وجود داره اینه که ما بیایم بگیم که آقا کوریدور واردات را بندازیم، بریم هر کالایی که مشابه تولیدش تو ایران وجود داره رو بگیم بیاد و بازارمون در اختیار محصولات نهایی شرکت چینی قرار بدیم، یا این که بریم خطوط تولید فناوری های نو رو بیاریم اینجا و بازسازی خطوط تولیدمون رو بکنیم. به عنوان مثال، مثلا مثال میزنم این موضوعی که مطرح شده، مثلا ما میگیم آی شمسی مثلا شرکت مرساز بوستر، شما داری ماشینالاتتو وارد میکنیم، میخوای اینجا تولید انجام بدیم. خدمتتون که عرض بکنم الان این اتاق مشترک، این کمیته مشترک نه چی کار میکنه؟ یه ظرفیت های مالی و بانکی دو بخش رو فعال میکنه، تولید کننده ایرانی مستقیم خرید بکنه که اگر خرید کالا محصولات و ماشینالاتی که میخواد بیاره و خطوط رو نوسازی بکنه مبتنی بر دانش های روز دنیا باشه، از ظرفیت های بانکی استفاده بکنه، از شبکه خدمات پس از فروش بتونه استفاده بکنه که و توی لبه دانشی ما بتوانیم حرکت کنیم. ما به عنوان طرف ایرانی تمام توانمون رو داریم میبریم سمت این که ورود این به این کوریدور و ورود به این کمیته طوری باشه که ما فقط بتونیم ماشینالات، خطوط تولید و از فایننس های اونا بهره‌مند بشیم، نه این که بخوایم بازارمون رو در اختیار محصولات نهایی که مشابه تولید داخل دارن و منجر به بیکاری هموطنان
همون
بشه این
کارم زمین و دولت هم میخواییم
که توی این موضوع کمک
بکنیم. بسیار خوب، حالا با این یادآوری که من خواهش میکنم اسم شرکتی رو نبریم به لحاظ در حقیقت حفظ نه خواهش میکنم حفظ در حقیقت موقعیت برای همه شرکت های کشور، البته جای تقدیر داره، میدونیم که نقش همه اونها تک تک اونها فوق العاده مهم هست، ولی فارغ از این موضوع آنچه که دارید بیان میکنید آقای دور، تاوین های چینی هم این رو قبول دارن، اونها هم میپسندن و میپذیرن، این توافق وجود داره برای حمایت از تاوین های ایرانی که بیان تامین سرمایه کنن از طریق انتقال فناوری و تکنولوژی برای رشد و پیشرفت تاوین های ایرانی؟
صادقانه خدمتتون عرض کنم قطعا نه. خب اونها هم همونجور که ما علاقه داریم که بهترین ها رو انتخاب بکنیم، اونا هم بهترینشون اینه که محصول نهایی به ما صادر بکنن.
پس میخواین چه؟ اما پس چجوری
میخواین؟ ما میتوانیم بازار مشترک مخصوصا تو کالای حجیم که حمل و نقلشون سخته، بگیم که آقا ما با فناوری مشترک یا با سرمایه گذاری مشترک بتوانیم بازار منطقه‌ای رو گسترش بدیم. یعنی ما باید به یه فصل مشترک با یک مخرج مشترک برسیم که سود هر دو طرف باشه. قطعاً اونها هم دوست دارن محصول نهایی رو بدن، قطعاً اونها دوست دارن مواد خام و نیمه خام از ایران ببرن تبدیل به محصول نهایی بکنن، اما این ما هستیم که باید بازارمون رو کنترل بکنیم و بهترین ها رو از طرف مقابل بخوایم و روی اینها هم به اون حدی که جا داره پافشاری بکنیم.
بسیار خوب، چشمنداز رو مساعد میبینی؟ و فکر میکنید که واقعا بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم؟ چون نکته خیلی مهمیه در پیشبرد چنین کاری، به ویژه که اشاره آخری که شما مطرح کردین میتونه برای ایران این دستاورد رو داشته باشه که با ظرفیت نیروی انسانی، جغرافیای فوق العاده ارزنده و استراتژیک، حالا با وجود مشکلات تغییر اقلیم که اینا قابل حل خواهد بود، ایران جای مهمی هم در جهان قرار گرفته که میتونه محل تولیدات مشترک زیادی باشه. نظر چین ها تو این ملاقات ها و دیدارها و بررسی ها در این باره چگونه است؟
الان بزرگترین مشکلی که چینی ها دارن برای تولید محصولاتشون خاصه در محصولات حجیم که هزینه حمل و نقلش بسیار بالا میشه، میبینیم که چینی ها در دنیا جنگ کوریدورها رو دارن. یعنی امریکا میخواد چین رو، دریای به قولی چین رو محاصره بکنه، محاصره دریایی آبی چین رو داشته باشه، چین میخواد کوریدورهای زمینیش رو بندازه. چرا؟ چون که کالای چینی گران برسه و به قولی از اون مزیت اقتصادی خودش خارج بشه.
درست.
از این طرف ما میتوانیم با توجه به این بحرانی که چینی ها دارن و با توجه به منطقه ژئوپلیتیک که ما توش هستیم و کشورهای اطراف ما و نفوذ فرهنگی ما و با توجه به زیرساخت‌هایی که ما برای تولید داریم، حالا انرژی مناسبی که داریم، مواد اولیه مناسبی که داریم، نیروی کار متخصص ماهر و دانشی که داریم، اینها همه مزیت‌های اقتصادی ماست. ما می‌توانیم حداقل در کالاهای حجیم که هزینه حمل و نقل برای چینیا برشون بالا تمام بشه به یک فصل مشترک برسیم و تولید مشترک داشته باشیم.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم. امیدوارم که ما به زودی خبرهای عملگرایانه و تحقق این دستاوردها یا نتایج نشست‌های راهبردی رو میان دو کشور شاهد باشیم و تأثیراتون روی اقتصاد و به خصوص زندگی مردم و گشایشی که بتونه به درآمد بیشتر و زندگی بهتر برای همگان منتج بشه از تعاملات بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی. آقای دور، خیلی ممنونم از شما، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران.
بزرگوارید، شب خوبی داشته باشید.
متشکرم ازتون.
شنوندگان عزیز،
متشکرم. خداحافظ. خب، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. بسیار متشکرم از شنوندگانی که به ما پیام کوتاه فرستادند. پیام های شما پیش روی من بود، از جمله 913-21-46 که متعدد مطالب مختلفی رو بیان کردن، 917-89-19 که سپاسگزارم از توجه و پیامی که زحمت کشیدید، 905-30-29 همینطور از جمله شنوندگانی هستند که لطف کردن و برای ما پیام کوتاه فرستادن. یکی از شنوندگان هم درباره گرانی فیلترها گفتن که از 45000 تومان به 220000 تومان رسیده و البته شنونده دیگه این 912-49 بود. شنونده دیگری هم درباره استفاده از فیلترها برای کاهش آلودگی هوا در کارخانجات برای ما نوشتن که بسیار متشکرم. شنونده هم از سوختهای جدید یا بیوسوخت گفتن و حتما این رو دنبال میکنیم. شب خوبی داشته باشید، خداحافظ.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونم از اینکه همچنان ما رو از پخش شبکه تخصصی اقتصاد همراهی میکنید. امشب مدینه غرق اندوه است و آسمان سیاه پوش بانوی دو عالم. امشب ستاره ها خاموش ترند. دل علی علیه السلام داغدار دخت پیامبر است. فاطمه سلام الله علیها رفت، اما نامش ماند در دل هر مادری، در صبر هر مؤمنی و در اشک هر دلی که به یاد مظلومیت ایشان می سوزد. آسمان سیاه پوش است در سوی مادری که درد را تاب آورد و دم نزد، در سوی زنی که حقیقت را فریاد زد با سکوتش. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت.